خب ساعت 11 شب رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیوی جوان و ممنونم که با ما و شبکه خودتون همراه هستید. شما علاقمندان برنامه‌های علمی رو دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه دانشگر باشید.
مثل تصویر چراغی دور در جاده شهر، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شهر، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لای آن شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگر
اول راه هر گردشی رو باید با یاد یگان عالم هستی شروع کرد، کسی که ما برای شناخت عظمت آفرینش او دانشگردی میکنیم. دو بووار میگه بزرگترین آفت بشر نادانی نیست، اجتناب از دانستن است. ما برای اینکه دچار این آفت نشیم، اینجا درباره فیلمام که صحبت میکنیم قرار نیست صرفاً یک داستانو پیگیری کنیم. گاهی وقتا بعضی فیلما برای ما شناخت به همراه دارن. ممکنه یه جایی از دنیا رو یا یه اتفاق تاریخی از گذشته ها رو بشناسیم. گاهی هم ممکنه که کسی رو بشناسیم که یه قدمی برای علم برداشته. ما در دانشگر درباره این فیلم ها حرف میزنیم.
بعضی وقتا آدم براش سوال پیش میاد که مثلا 200-300 سال پیش وقتی فیلم و سینما و اینا نبوده، مردم پنجشنبه جمعه ها حالا مثلا تو خارج شنبه یه شنبه هاشون رو چیکار میکردن. به همین خاطر ما پنجشنبه جمعه ها شب ها که میرسیم خدمتتون، سعی میکنیم یکی دوتا فیلم معرفی بکنیم، فیلم هایی که کمتر دیده شده، کمتر در موردشون صحبت شده. و اگر وقتی داشتید حالا تو این ایام آخر هفته بتونید یک مروری بکنید، این فیلم ها رو یا دانلود بکنید یا بخرید یا یک کاری بکنید بتونید ببینیدشون. و هر فیلمی هم که آدم الان میبینه، اگر فیلم واقعا فیلم خوبی باشه، میتونه تأثیر بسزایی تو جهانبینی و حتی سبک زندگیش بگذاره. به همین خاطر شمیم گلبند میاد در این دو شب و به ما فیلم های جدید معرفی میکنه. شمیم سلام، شبت بخیر.
سلام، امیدوارم که خوب باشه حالتون.
خوبی شما؟
ممنون،
ارادتمند. آقا امشب چه فیلمی رو قراره ببینیم یا بشنویم از شما؟
من تصدیق هستم اگر موافق باشین راجع به یه فیلم اسم زمسک زکریا، یه فیلم آمریکایی، راجع به اون صحبت بکنیم.
حتما، من ندیدمش متاسفانه، ولی خب الان با این توصیفات شما باید ترغیب بشم برای دیدنش.
خب اینجوری بهتره، من اگه باید به این نتیجه رسیدین که باید ببینیمش، یعنی موفق صحبت کردیم.
تو ببینیم چی میشه.
اگه بخواد کم راجش ما این موافق باشین کم صحبت کنم در مورد. ببینید این فیلم سال 2015 ساخته شده. کارگردانش یه آقای به اسم کریگ زوبله. یه رمان به همین اسم، یعنی همین زمست زکریا وجود داره، نوشته شده، نویسندش آقای رابرت سی اوبرینه که فیلم بر اساس همین رمان نوشته شده، ساخته شده. زمان انتشار این رمان خیلی قدیمی تر از زمان ساخته فیلم، یعنی 1974 رمان منتشر شده.
بله.
و دوستی حالش هم نمنگیز یا برجستش اینه که اون رمان بعد از مرگ نویسندهش منتشر شده. اون آقای نویسنده معمولا برای کودک و نوجوان می نوشته این رمان هم که بعدش منتشر شد بعد از مرگش کلی هم جایزه بود و به عنوان رمان علمی تخیلی برای نوجوانان اینجوری محسوب شده در واقع.
بله.
خب یه تغییراتی توی شخصیت‌ها و روند داستان ایجاد کردن و شد هر فیلم زمثل زکریا. خیلی خیلی فیلم جذابه واقعا، مخاطبش رو به عنوان کسی که نشسته فیلم در واقع علمی تخیلی ببینه یه فیلم ماجراجویانه، به نظر من کاملا مخاطب رو راضی نگه میداره تا آخر فیلم.
شمیم تو هم خیلی علاقه مندی به ژانر علمی تخیلی یا نه به خاطر دانشگرد داری این فیلم رو بیشتر مرور؟
من اگه خواهم صادقانه باید صحبت کنم، من خیلی انتخابم نبود، ولی به خاطر دانشگرد شروع کردم فیلم های علمی تخیلی بیشتر دیدن و واقعا برام جالب شده. کلن فیلم رو من هر از هست دست دنیا دوست دارم، ولی الان که یکم بیشتر بررسی کردم اصلا راجبش خوندم و این فیلم ها رو دیدم نقداشون رو خوندم، کاملا برام جذاب شده، یه کمی با تجربه تر شدم از اون قسمت اول دیگه.
آها، محبوب ترین فیلم خودت چیه؟
ببین نمیتونم یه دونه اسم ببرم.
حالا یه دونه رو بگو برام.
فکر میکنم که بلک پنتر رو خیلی دوست داشتم و لوپر هم خیلی من دوست داشتم.
چی دومی چی بود؟
لوپر.
لوپر بسیار خب.
همین تو همین برنامه در مورد هر دو تاشم
صحبت کردیم. آره.
دانشگرد، پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23، رادیو جوان.
خیلی عمالی. خب ادامه بدیم زکریا رو.
آره دیگه بریم تو داستانش. ببین داستانش از این قراره که مثل بیشتر این مدل فیلم ها دنیا بر اساس یک جنگ هسته‌ای از بین میره، آدم ها انگار همه مثلا نابود میشن. یک زنی به اسم آن بوردن توی مزرعه زندگی میکرده، جون سالم به در میبره، حالا مزرعه‌اش یه جایی قرار داشته که باعث میشه نمیره.
خب
و اینکه فکر میکنه اگر در اصل براش سواله که من آخرین بازمانده دنیا مثلا آخرین زنی هم که در دنیا باقی موندم، برای همین شروع میکنه یه مقداری گشتن و شروع میکنه حرکت کردن بره ببینه کسی جای دیگه زنده مونده یا فقط خودشه.
بله.
که این وسط سرکله یه دانشمندم پیدا میشه، یه دانشمندی که یه پیداش میکنه، یکم مجنونوار، اون یکم حالت مجنون طور داره اون دانشمند، داره خود یه روش های ابداع کرده، داره خودش تست میکنه آلوده شده به رادیواکتیو.
خب
مثلا سالم بوده. خب سر و شکل داستان اینجوری شکل میگیره، این دو نفر داستان رو چارچوبش رو شکل میدن، با یکم فیلم میره جلوتر، اون یه نفر سومی هم پیدا میشه که اینجا من استاپ میکنم دیگه، در موردش نمیگم که فیلمو ببینین که بیشتر
اسپویلش نکنید،
از اینجا به بعد آره اتفاق میفته که جذاب هم شه اگه در موردش نگم. خب ببین حالا نکته چیه، فیلم برخلاف اون رمانی که نوشته شده، اون رمان اینجوری بوده که خیلی تمرکز روی آخر و زمانی شدن دنیا داشته بعد از این اتفاق. این که یه دنیایی که حالا تقریبا نابود شده حالت آخر و زمانی داره چه شکلی شده، چه پیچیدگی داره. توی فیلم این شکلی نیست، زوم فیلم بیشتر رو آدمایی که تو اون شرایط قرار گرفتن، یعنی این آدما تو شرایط آخر زمانی قرار گرفتن، اینکه حالا اصلا اینا چه شکلی شدن یا که واکنششون به اتفاقا بعد از این شرایط جدید چه شکلیه، از چی ناراحت میشن، از چی خوشحال میشن، بیشتر رو این موضوع در واقع فیلم زوم کرده. این فرق نسبت به رمان برای این فیلم وجود داره.
بسیار.
ببینید اصولا هم فیلم وقتی سه تا کاراکتر داره توی همچین شرایطی، این سه تا کاراکتر رو به ما نشون میده که خیلی هم حالت رمزآلود داره، قطعا من فکر کنم که خیلی خیلی برتر هر آدمی که این فیلم رو ببینه جذاب باشه. بیشترین نقدی هم که اتفاقا به این فیلم گرفته شد در همون سال من میخوندم وقتاشو، همه همین رو گفتن، گفتن آقا چرا رمان حالت آخر زمانی داره ولی فیلم اینجوری نیست، فیلم بیشتر روی آدم ها رو کاراکتر ها در واقع زوم کرده. من فکر میکنم خیلی خیلی کارگردان باهوشی داشته اتفاقا برای این که به ما این شانس رو داده. یعنی من به قول میدم وقتی این فیلم رو ببینی امکان داره که تجربه کنیم زندگی توی هم شرایطی، شاید ما هیچ وقت توی شرایط نگیریم، امیدوارم که نگیریم، ولی میتونیم با دیدن این فیلم این تجربه رو داشته باشیم که اون تنهایی آدم ها توی دنیا دنیایی نابود شده چه شکلی میتونه باشه. و خب اون خط ناوردیه یه وقتایی هم مرئیه دنیای آخر زمانی همیشه تو فیلم هست به اندازه کافی هست. و اینکه من فکر میکنم خیلی خیلی فیلم درجه یکیه، دیدنشو خیلی پیشنهاد میکنم.
خیلی عمالی، ممنونم از تو که امشبم یه فیلم حالا به قول خودت خوب، منم ترغیب شدم با این توصیفاتی که تو کردی و امیدوارم شنوندام همینطور باشه. اگر وقت کردن حتما دانلودش بکنن یا بخرنش، حالا از اگر جایی در دسترسشون هست، و ببینن فیلمو و حالا تو هفته بعدی.
کاملا قول میدم که از دیدن یه فیلم ماجراجویانه سیراب میشن. خیلی خیلی بازی خوبم داره. اینم جا انداختم میگم که اون خیلی خیلی هر سه تا بازیگر فیلم خوب بازی میکنن، فیلم از آب در واقع در میارن.
الان پوستر فیلم جلومه دارم میبینم، یکیش بازیگریه که توی تنت بازی کرده، یکیشم
نه این اون آقایی نیست،
چقدر شبیه هم
اون این آقایی که توی اون فیلم چند سال بردگی بود یه فیلم خیلی خیلی تلخی.
آها آها اونه. آها آها آها.
بله بله بله.
بسیار خوب. و خانم مارگارت رابیو اون یکی هم نمیدونم کیه، ندیدمش تا.
بله این حالا اون دو تا بازیگر اول مخصوصا خیلی خیلی فیلم خوب بازی کردن و این فضا رو کمک کردن که خیلی باورپذیر باشه.
خیلی عالی. ممنونم از تو شمیم گلبند عزیز که یه شب دیگه یه فیلمو به ما معرفی کردی. فردا شبم باز یه فیلم دیگر با هم مرور خواهیم کرد اگر موافق باشی.
افتخارم.
مخلصم، شبت بخیر.
خدا
نگهدار.
خدا.
در سفری تازه همراه ما باشید.
غربی ها در چالش با شب به ویژه ایران هر وقت که اتفاقی افتاد
از گذشته های تاریخ.
واژه‌ای که برای برنامه امشب در نظر گرفتم واژه‌ای هست که به گوش شنوندگان
تا بی نهایت واژه ها. دانشگرد، جهان یک راز است، گاهی در عمق اقیانوس های دور.
زمان نوشتن فیلمنامه بررسی کنن، یه تیم دارن که کاملا دانش افزایی هم برای خودشون میکنن هم برای
گاهی در جوانی گیاه لب تاخچه.
ما باید و نباید های والدینمون رو درونی میکنیم و ناخودآگاه خودمون رو، حالا خاطراتمون رو یا رفتارهامون رو بر اساس معیارهای اونها قضاوت میکنیم.
در جستجوی راز و رمز جهان همراه ما باش. همراه ما باش. دانشگرد، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23،
رادیو جوان.
اعتماد و اطمینان آدما به هر کسی بسته به نوع احساسی که به اون فرد داره متغیره. مثلا شما به این بخش از نوشته هانریش هاینه توجه کنید. نوشته که نامه‌ای که نوشته‌ای هرگز نگرانم نمی‌کند. گفته‌ای بعد از این دوستم نخواهی داشت. اما نامه‌ات چرا اینقدر طولانی است؟ تمیز نوشته‌ای، پشت و رو و 12 برگ. این خودش یک کتاب کوچک است. هیچ کس برای خداحافظی نامه‌ای چنین مفصل نمی نویسد. چه خوبه که همیشه در مورد دوست نداشتنها شک کنیم، نه دوست داشتنها.
شک و تردید مثل یک سوزنی میمونه که بیفته توی رخت خواب شما. چطور خواب شما رو آشفته میکنه، چطور ذهن شما رو پریشون میکنه و نمیتونید یک لحظه چشم رو هم بذارید از ترس اینکه اون سوزن آسیبی بهتون برسونه. خیلی وقتها دیدیم، مشاهده کردیم، دور و نزدیک، حتی شاید خودمون تجربه کردیم که فردی که حالا باهاش همراه هستیم، خیلی ها همسرشون مدام گوشی هاشون رو چک میکنن، مدام نگرانشون هستن، مدام در حال تماس هستن که کجایی، چیکار داری میکنی فلان بهمان، در روز میبینی مثلا 50 بار تماس گرفته شده فقط برای اینکه جویا بشن ببینن که داری چیکار میکنی و کجایی. این تا یه حدیش خوبه، از یه جایی به بعدش دیگه تبدیل میشه به یک آفت برای زندگی و برای اعصاب و روان دو طرف. میخوام ببینیم که اصلا علتش چیه. خانم دکتر مینا پورفرخ، روانشناس و مدرس دانشگاه، امشب با ما همراه هستن در پشت خط تلفنی دانشگرد و قراره در این مورد باهاشون گفتگو بکنیم، ببینیم که چی میشه که زوجین نسبت به هم همچین رفتاری رو بروز میدن. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، شب همگی بخیر، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. بله، مسئله‌ای که شما اشاره کردید متاسفانه به خاطر اینکه در یک دنیای مدرنیته قرار گرفتیم با پدیده‌های نوظهوری مثل شبکه‌های اجتماعی، گوشی‌های مدرن و هوشمند و به هر حال ارتباطات مثل گذشته خیلی رو در رو نیست و به نظر میرسه ما میتونیم پرسنگ‌ها فاصله داشته باشیم و ارتباطات گسترده، همین باعث میشه که اگر شفافیت اتفاق نیفته بین زوجین مشکلاتی رو ایجاد بکنه که اصلا در گذشته دور چنین مشکلاتی هرگز وجود نداشته. یکی از همین مسائلی که مطرح کردید چک کردن هست که میتونه ناشی از وسواس باشه، یک رفتار وسواسی، یک رفتار تکرار شونده است. ولی معمولا یک زمینه های تحولی، ریشه های تحولی وجود داره در فرد که میتونه به صورت تحواره، یعنی باورهای بنیادی نو باشه، احساس ناامنی که در کودکی کرده. به همین خاطر افرادی که دچار دلبسته ناایمن هستن، حالا چه ناایمن استرابی چه ناایمن اجتنابی، این افراد زمینه بیشتری یا استعداد بیشتری در این نگرانی و دغدغه و دل و پناه بردن به رفتارهای چک کردن دارن. خب ببینیم مثلا این چک کردنه کجا میتونه یه لبه تیغه دیگه، یه شاغول میخوایم که ببینیم تا چه حدش میتونه مجاز باشه و تا چه حدش غیر طبیعی و
همین. آره، تشخیص همین نقطه خیلی مهمه.
بله، واقعیت اینه که هر جایی که آرامش روان از بین بره، مهمترین شاغل برای اینه که ما داریم از اون خط نرمال خارج میشیم. آرامش دو طرف، اعتماد چیزیه که یا وجود داره یا وجود نداره. ما اعتماد نسبی نداریم، خیلی چیزا ممکنه نسبی باشه ولی در مورد اعتماد نمیتونم بگم تقریبا اعتماد دارم، چون کسی که تقریبا اعتماد میگه تقریبا اعتماد داره احتمالاً آرامش هم از طرف مقابل نداره، احتمالاً صداقتی وجود نداره و یا رفتارهایی دیده که باعث شده که او به چنین چک کردنهایی دست بزنه. گاهی این رفتارهایی که به هر حال پدیده‌های نوظهوره، بعضی از شغلها بیشتر با ارتباطات گسترده تری دارن و فرد حتی اگر همسرش وفادار باشه، ارتباطات صرفاً شغلی و کاری باشه و کاملاً امن، ولی اون فرد به خاطر اینکه خودش ناایمن هست، دنیای ناامنی رو که امنیت مهمترین نیاز روانشناختی، دنیای ناامنی رو در کودکی تجربه کرده و این ناامنی بین والدینش و بی‌اعتمادی بین نوزاد قبل از 2 سالگی با مادر شکل گرفته، نمیتونه حتی در کنار بهترین و وفادارترین همسر هم اعتماد داشته باشه. بنابراین میگیم طرفداری رها شدگی یا طرد شدگی شکل گرفته که قطعاً باید یک طرفدار درمانگر بیاد و این دنیای ناامن رو بازوالدی بکنه و دوباره به امنیت تبدیل بکنه. بعد میبینیم مشکلاتی که اون فرد صرفاً از طرف همسر ابراز میکرد، میبینه نه، اصلا داستان همسر نیست، داستان ذهنیت اوست و نوع نگرش و تعبیری که از یک رفتار میکنه.
یعنی ممکن نسبت به سایر افراد حتی اگر همسرش هم نباشه این رفتار رو بروز بده.
مثلا اگه دانشجو بوده، دوران خوابگاه رو گذرونده، همش نگرانه که نکنه به مواد غذایی او دست بزنن، نکنه به وسایلش دست بزنن. بله، یعنی ناامنی کلا وجود داره دیگه. حالا که دومش اینه که فرد ممکنه واقعا دچار یه مسئله‌ای شده باشه که با یه بی‌اعتمادی از طرف همسر مواجه شده. مثلا مراجعه میگن دیگه، میگن ما نرفتیم شبکه اجتماعی چون اصلا چک کردن معنا نداره، اینکه ما بخوایم بریم و بدون آگاهی طرف مقابل بریم و مثلا پسورد گوشی رو باز کنیم و بخوایم چک بکنیم، به هر حال کار درستی نیست. میتونیم احساسمون رو مطرح بکنیم و از خود او بخوایم که این امنیت رو به ما بده، و وقتی فرد خیلی مقابله بکنه و اصرار بکنه که نه گوشی یه چیز شخصیه، تو اجازه نداری و چنین رفتارهای گارد، خب این خودش یه ناامنی واقعیه و فرد میتونه احساس بکنه پس یه چیزی هست و اونجا اون وقت خب باید صحبت بشه.
خب دکتر یه سوالی، چرا ما انسان ها به طور کلی هممون اکثریتمون حداقل به این ترتیب هستیم که تجربیات منفی بیشتر برای ما الگو میشن برای رفتارهای آیندهمون تا تجربه‌های مثبت؟ مثلا از یک دوستی یک رفتار بد میبینیم یک رفتار درست، رفتار بد رو بیشتر پایه برای ادامه دوستیمون قرار میدیم تا رفتار درست رو. این علت آیا این مشکل فکریه یا نه طبیعیه؟
نه، داستان نوروترانسمیترهای مغزه. یعنی وقتی ما یک شرایط ناامنی رو تجربه میکنیم یا یک رفتار بد میبینیم، در ما ترس ایجاد میشه. ترس، استراب. استراب یک ترس مبهمه، نمیدونیم قرار چه اتفاقی بیفته، ولی همش نگرانیم که مثلا اون تجربه رو ما تجربه نکنیم. یا دوباره چطور میتونن به اون دوستان اطمینان بکنن. اصطلاحا ما میگیم تو روانشناسی ترس از ترس اتفاق میفته. یعنی ممکن هرگز صد با اون پدیده مواجه نشه، ولی این ناامنی و این احساس ناخوشایند همیشه در اون شکل گرفته. ولی احساس های خوشایند دیگه اونجا داستان دوپامینا تو حال میکنیم تو لحظه ای. پس اینجا یکی از تکنیکایی که ما میخوایم به افرادی که خودشون در گذشته دچار ناامنی شدن، مثل همین کسی که شما فرمودین، یعنی یه تجربه باعث شده، یه وقت حالا حتما پدر و مادر نیستن، بعد توی رابطه قبلی بوده و اون بعد توی رابطه قبلی بی صداقتی و بی وفایی دیده، پس طبیعیه که این تجربه هم میتونه حال رابطه بعدی رو خراب بکنه. ولی خبر خوب اینه که هرچی طرحواره‌ها، یعنی این باورهای بنیادی، به امروز ما نزدیکتر باشن، درمانش راحت‌تره.
خب یعنی در مورد درمانش خانم دکتر اگر اجازه بدید، با توجه به اینکه زمانمون الان محدوده، فردا شب ما در مورد راه حل‌های همین شک و تردید و چک کردن و اینا صحبت بکنیم.
خیلی عمالی،
ارادت که بتونیم مفصل بهش بپردازیم و صحبت های شما هم ناتمام نمونه. ممنونم که امشب با ما همراه بودید.
خواهش میکنم،
شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خانم دکتر مینا پور فرخ، مدرس دانشگاه و روانشناس. شبتون
گوش میسپاریم به صداهای درون.
دوستایی که صمیمی هستم، خب یه سری انتظارات ازشون دارم، این که بتونم باشون درد و دل کنم، راحت باشم موقعی که ناراحتم باشون صحبت کنم.
چقدر جالب آقا، من عین این اتفاق رو قبلا دیدم.
کدوم اتفاق؟
همین که شما از اونجا با این خانم میایی با من حرف میزنی، همین چیزا رو میدید.
گوش میسپاریم به نماهای کوتاه و آواهای بلند
که خوردم از دلبندی در این دریا. در این دریا
هر سه اینها به ویژه محمد که برادر بزرگتر بوده، در هندسه، در اخترشناسی و در منطق و در علم مدیریت بسیار سرآمد میشه.
در سفرهای بی‌مرز شبانه همراه باشید با دانشگرد شبکه جوان. دانشگرد، پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23، رادیو جوان.
حضرت سعدی فرمودن که گویند از او حذر کن و راه گریز گیر، گویم کجا روم که ندانم گریزگاه. گاهی خوب آدمیزاد نسبت به علم و دانش چنین عقیده‌ای داشته باشه، چون که عالم سراسر آگاهی و دانشه. حتی اگه از روی زمینم فاصله بگیریم، توی کهکشانها هم نمیشه از یاد گرفتن فرار کرد. ما امشب به کهکشانها هم سر زدیم.
نیمه اول سال ما ساعت شبانمون کمتره، دیر شب میشه از اونور زود صبح میشه و کمتر با شب عیاق هستیم، اما همون زمان اندک هم برای کسانی که عاشق آسمان هستن، عاشق اجرام آسمانی و اون دنیای بالا سرمون هستن، کلی جذابه و میتونه خیلی مفید باشه اگر کسی وقت بذاره. میخواییم با آقای مرتضی مطهری نشاط همراه نجومی همیشگی دانشگرد امشب هم در این باره گفتگو بکنیم، در مورد کهکشان ها ببینیم که اصلا چند تا کهکشان ما در دنیا داریم و کدومشون نزدیک، آیا اسم گذاری شدن نشدن، وضعیتشون به چه ترتیبه. آقای مرتضی مطهری نشاط، کارشناس نجوم، سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر، امیدوارم که در یک آسمون صاف و پاک به سر ببرید.
ایشالله همچنین. خب آقای مطهری نژاد، ما در مورد صحابی ها صحبت کردیم، در مورد خیلی از اجرامی که ما بالا سرمون داریم صحبت کردیم، اما اگر بخوایم در یک اشل بزرگتر، در یک میدیوم و مقیاس بزرگتر صحبت بکنیم، میرسیم به کهکشان ها که خودمون در یکی از اونها قرار داریم. آماری هست که چه تعداد کهکشان ما در دنیا داریم؟
1 ضرب 10 به توان 13، حتی به شکل حدودی، یعنی یه دونه یک شما در نظر بگیرید، 13 تا صفر بذارید جلوش.
بله.
تعداد کهکشان هایی هستش که ما در عالم داریم، از تو گفتم این به شکل حدودیه،
میشه تقریبا 10,000 میلیارد
فکر کنم. من ریاضیم خیلی خوب نیستم در خوندن اعداد بزرگ.
نه درسته، چون 10^4 این ور بگیریم، 10^9 هم که میشه میلیارد، همون 10,000 میلیارد میشه.
بله.
خب
و اینکه خب حالا این تعداد کهکشان در عالم هست که خودش یه عدد فوق‌العاده عظیمه و واقعا آدم نمیتونه تصور کنه. بعد نکته دوم اینه که این کهکشان ها خودشون یک اجرام بسیار بزرگی هستن. ببینید الان کره زمین ما و خورشید در درون این کهکشان راه شیریه، کهکشانی که ما داریم درونش زندگی میکنیم، یک کهکشان مارپیچی. خورشید یکی از چند هزار میلیارد ستاره ای هستش که داخل این کهکشانه. یعنی بخوایم مقیاس ببندم الان برای شما، فرض کنید که شما الان یک دونه مثلا نخود روی میزتون دارید،
خوب.
اینو فرض کنید که خورشید باشه،
خوب.
کل کشور ایران میشه کهکشان راه شیری.
یا خدا، خیلی اصلا مقیاس های عجیب و غریبیه. بعد حالا این کهکشان رو میخواییم بذاریم در کنار سایر کهکشان ها.
آره، با وقت ببینید چقدر دیگه کهکشان داریم توی عالم که فواصل خیلی زیادی هم دارن نسبت به هم دیگه و این عظمت این در حقیقت جهان هستی ماه. تازه اونم حالا احتمالا در تازه آسمان اوله، ما هنوز بعدش رو نمیدونیم چه خبره و خیلی اطلاعاتمون ناقص هست نسبت به جهانهای بعد از این جهان فعلیمون که البته خب مطمئنیم وجود داره.
آقای مطهری نژاد، این عدد 10^13، این 10,000 میلیارد بر اساس محاسبات ریاضیه دیگه، به صورت شهودی که نیست ما رفته باشیم اینا رو دیده باشیم از نزدیک.
ببینید مثلا بخوان تعداد کرم‌های یک باغچه رو بشمارن، نمیان کلش رو شمارش کنن.
بله.
یک تیکه‌ای رو از اون باغچه در حقیقت انتخاب میکنن.
بله.
حدوداً اونجا رو میشمارن، بعد اینو تعمیم میدن به کل مساحت. ما توی شمارش کهکشان هم همینطور کار رو انجام دادیم، یعنی ما قسمت‌های مختلفی از عالم رو اومدیم تعداد کهکشان‌هاش رو شمردیم که البته بله. با تلسکوپ ها قابل دیدن هست اینها، اصلا خب خیلی کوچیکه ولی خب قابل دیدنه. بعد اینو تعمیم دادیم به اندازه کل جهان هستی که در حقیقت ما محاسباتش رو انجام دادیم.
شما شنونده دانشگرد هستید از رادیو جوان.
یه تعریف یه خطی از کهکشان میخوایم ارائه بدیم، اینو اول سوالام باید میپرسیدم.
آره.
چی میشه این تعریفه؟
تمام اجرامی که ما امشب یا هر شب دیگه ای با چشم خودمون داریم داخل آسمان شب میبینیم و حتی آسمان روز، همه اینها داخل کهکشان راه شیلی هستند، داخل یکی از این کهکشان هستند. کهکشان یک در حقیقت جرم فوق‌العاده عظیمه که میلیاردها ستاره، میلیون‌ها سحابی و مقدار خیلی زیادی ماده میان ستاره یا ماده تاریک رو کنار همدیگه جمع کرده و به واسطه یک حالا گرانشی که در مرکزش وجود داره، اینها حول یک محوری در حال چرخیدن هستن و مجموع اینها شده یک جرمی به نام کهکشان که خب بزرگترین در حقیقت سازه مهندسی شده عالم هستی به حساب میاد.
یعنی با این تفاسیر ما اگر قوی ترین تلسکوپ ها رو هم داشته باشیم، اگر از روی کره زمین بخوایم به آسمان نگاه بکنیم، حتی دورترین جرم رو هم ببینیم.